Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la siyyama bekiyyetallahi fil arazine celallahu ta'ala ferecehu şerif ve ervahul alemine lehul fida ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Allahümme ec'alna mimmen tentesiru bihi ledinek ve la testebdil bina gayrana. Emruz ruz evvel mahi zikade est, hem mahi haram şuru şude ve hem buzurgdaşte veladet Hazreti Masum aleyhisselam emruze. که تبریک عرض میکنیم، امیدواریم مجاوران و مهمانان خوبی باشیم برای حضرت معصوم علیه السلام و بتونیم استفاده بهینه از حضور در جوار مرقدشون داشته باشیم. جناب آقای کردی انشالله همه ما رو در لحظاتی مستفیض میکنیم و بعد نواست رو شروع میکنیم. بیاد آقای کردی اینجا که دوستان زیارت ثواب زیارت عالم رو هم ببرم. حالا بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سؤال با عظمت افزانه قلب حضرت مصلی جعفر حضرت فاطمه معصومه که بزرگ داشته بلاغت ایشون هستش صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم.
زیارت را نمیگینم صرف یک حدیث که ناقلشون از فاطمه معصومه هستش و دیشب داشتم نگاه میکنم و باور به جام دل من نشست، گفتم ان شما هم از این حدیث استفاده بکنید که حظی ببرید از این حدیث. وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ضمن یک سلسله سند بسیار معتبر حوض بخشای و دیگر علما نقلش کردن و این حدیث جالبه که بدونید در ضریح قبلی از فاطمه معصومه نگاشته شده بوده به تمام سندهایی که به تمام رواتی که در این حدیث در کتب اومده نگاشته شده بوده و دو مطابق ضریح این حدیث رو حک کرده بودن. دارد عاشقی که زیارت کنم بود مقدسه فاطمه معصومه رو این حدیث رو ببین. حالا حدیث چی؟ صرف اینکه از رواز ما میگذاریم چون فضلا من عزیزانی که اینجا هستم قطعا از من بهتر بلدن و بهتر درک کنم وجود مقدس این رواز رو، فقط صرف این میکنم که وجود مقدس از فاطمه معصومه به نقل از حضرت زینب و ام کلثوم سلام الله علیها و حضرت زینب و ام کلثوم از وجود مقدس از اتفاقات میزنه ها سلام الله علیه ها نهد میکنه حدیثی که قطعا همه تو شنیدید من ما تعالی خب به آقا محمد ما تشهید. حدیث انقدر زیباست، انقدر جان داره و انقدر به جان میشینه که به نظرم قلب هر محب در امیر مومنین و هر محب خاندان
طهارت و نجاست محمدی رو اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حدیث راحت ترجمه نداره، صرف اینکه فقط اسم ما رو بنویسم در دوباره بیان کردن این حدیث من یک ترجمه میکنم. یه هر کسی که حالا به تعبیر خودم به عشق و محبت و بیتابی حضرت محمد و آلش بیمیره این مهم اینه که شهید شد. هر جوری من نگاه میکنم حضرت فاطمه معصومه میده دلیل وارد قوم نشد، بی دلیل وارد ایران نشد، بی دلیل این مسیر طولانی رو از مدینه به سمت ایران برای دیدارش وجود مقدس حضرت علی بن موسی رضا صلوات الله علیه اجمعین قطعا حکمتی که ایشون در این مسیر دیده که به سمت قوم ایران قطعا یک سهمی برای ما هم داشته. از بزرگان ما شنیدیم، از اساتید خدا شنیدیم، از وجود مقدس نکشد که شما فیض بردیم قبلا که این واقعا در جان من نکشده. این خاندان مثل یک مادر و پدر مهربان بودم. مادر دنبال این میگرده که پسر خودش رو، بچه خودش رو عزیز دار کنه، نگه داری کنه. بچه را که بزرگ میشه سنش بالا زنده نبه، نبه برای مادر یا پدر خیلی عزیزتره. همینجوری که بالا هم میره عزیزی بیشتر میشه، نزد بیشتر میشه واسه اون مادر یا پدر. من میخوام اینجوری بگم اینجا جان ما که نصری به شما نداریم سیدیر نشدیم، ولی قطعا میدونم شما نظر لطف ما داریم و ما را مثل پسر خود قبول داریم که حتی قرارم داریم دو خود. مادری که این همه عزیز اومده توی قوم، شاید چندین سال آینده یه شخصی مثل شما بزرگ ما را وارد این مجمع علمی بشه، وارد این فضای معنوی بشه و وجود این مقدسی، وجود به این مقدسی رو درک بکنه و از کنارش از فرض زیادی ببره، قطعا یک دلیلی داشته. کفایت میکنم، عذرخواهی میکنم، سر زودتر یک شعری خیلی جالب بود، من داشتم میگشتم دیشب استاد شما رو عرض میکنم. در مجتمع زمزم از کنارش که رد میشیم که شعر بزرگی نوشته شده، بدتر زمین آسمانی چقدر میگه ساقل زمانی. جالبه که بدونید این شعر برای مرجع اولیت از آیت الله وحیده. من اواخر شعر رو میخونم، شعر زیبایی اگر دوستان بخونم خیلی زیباست. ای دخت نسیم صبح صادق و ای اخت رضا خر و خالق، برتر ز زمین و آسمانی چون عمه صاحب زمانی، هر کس به درت یک امید است، محتاج تر از همه شون گفته وحید است، من میگم حقیق است. انشاءالله که نظر لطف از دماغمون از سونه با سر ما باشه. برد
بیت آخرش رو بخوندی باز. هر کس
محتاج تر، هر کس به درت یک امید است، محتاج تر از همه وحید است. که من تأکیدش دادم وحید است رو گفتم محتاج تر از همه حقیق است. انشاءالله که بتونیم توی این فضا استفاده بکنیم از وجود مقدس از اتباط این منصوبه و اسم بار جز گسترش دهنده‌های علوم معنوی و محبت بابا امیرالمومنین و خاندان مقدسشون قرار بدن صلوات می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و سید فرجم. و یه هدیه مختصر تیب الله احسن انشاءالله که در آینده یه فقیه خطیب بشید شما. خدای وحید هم همینجور بودن، اول خطیب بودن بعد فقیه و مرجع. شما انشاءالله همینجور باشید. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. این روایتی هم که این فرازش رو خوند، الان این روایت توی صحنه از صحنه امام هادی که بخوایم وارد حرم بشیم، توی این ایوان تلاس چه اینجا این حدیث الان این کاشی ها از اول کاشی ها که شروع کنید نوشته تا آخر، چون فقط یه فراز نیست، تقریبا یه 10 فراز. الا و من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، الا و من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، الا و من مات علی، همینجور 7-8 فراز بعد الا و من مات علی بغض آل محمد. اون چیه؟ اون اگر ان شاء الله مشرف کشید حرم حضرت معصومه، از همون این صحن کوچیک، صحن امام هادی علیه السلام، اونجا توی این ایوون برید و ایوونی که قبل اعتقاد فیض هم همین اولشه، بعد همین سنگ تیز دارن اعتقاد فیض رحمت الله علیه، بعد که نگاه میکنید ظریفی پیداست، همین کنار تو کاشی ها تا آخر حدیثش رو نوشته. حدیث جالبی است، از منابع اهل سنت هم نقل کرد، فکر کنم از کشاف زمخشری.
بله،
آره، از کشاف،
از
عوالم العلوم هم نقل کرده. آره، اونجا عوالم العلوم که خب مال خودمونه، ولی شاگرد علام مجلسی نوشته رضوان الله تعالی علیه، ولی اونجا تو کشاف هم داریم حدیث نقل شده. حدیث بسیار جالبی است، خیلی خوب، طیب الله. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. و اما بحث ولایت الامر و مباحثی که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده بودند، داشتن مؤشراتی رو ذکر میکردن. مؤشرات یعنی شاخصها، نشانه‌ها، شاخص‌ها و نشانه‌هایی که ایشون می‌فرمودن یک فقیه وقتی می‌خواد اعمال ولایت بکنه در کنار مصلحت سنجی این شاخص‌ها رو هم در نظر بگیره، که احکامی رو که در منطقه الفراق بیان می‌کنه و جعل می‌کنه این مستوحا باشه، روح گرفته باشه از اون احکامی که احکام ثابت و همیشگیه. بعد گفتم خب حالا میتونید راهنمایی بکنید بالاخره فقیه به چه چیزهایی توجه بکنه. شروع کردم گفتن به این نکته، به این نکته، به این نکته، هر نکته رو با من یکی از مؤشرات ذکر کردم. فعلا رسیدیم به مؤشر پنجم. مؤشر پنجم درسته؟ صفحه 135.
یک بخشمون
بله. خب اون رو چیزه؟ اون عبارات مرحوم شهید صدر رو قسمت مؤشر چهارم رو خوندیم. بعد این نکته همون نکته ایست که در ذیل موارد قبلم بود که ما وقتی این رو ذکر کردیم این باز در حد علت که نیست، در حد حکمته، و اگر این حکمت بخواد تسری پیدا بکنه و بعد شما بخواید ازش استفاده بکنید در عرصه‌های دیگه باید اون عموم ولایت رو داشته باشید. یعنی این با اون عموم ولایتی که از چی استفاده میشد؟ اینی قد جعلته علیکم حاکم ها، این و این تعبیری که اینجا بود فانهم حجتی علیکم، چون ما این مباحث رو در ذیل روایت فرج و فیها الی روات احادیثنا داریم دنبال میکنیم. اون ولایت عامه باید استفاده بشه، اون اطلاق ولایت، بعد این حکمت راهنمایی بکنه اون ولی رو به این که حتی المقدور و به قدر امکان این حکمت رو مورد توجه قرار بده و بر اساس همین پیش ببره. یعنی این چون مثلا این مؤشر چهارم این بود که والی مسئولیت داره که اگر کفایت نمی کنه اون مثلا زکات تلاش بکنه برای اینکه تأمین بکنه مایحتاج نیازمندان رو. خب از زکات نشد، از عرصه های دیگه. این یک وظیفه است. خب وقتی که میخواد تو منطقتون فراغ قانون گذاری بکنه، باید به گونه ای باشه که نیاز نیازمندان تأمین بشه و این قوانین فاصله فقر و غنا رو بیشتر نکنه، فاصله فقیر و غنی رو بیشتر نکنه، بلکه تأمین کننده نیاز فقرا باشه، به صورتی که یمون الفقرا من عندهی به قدر وسعتهم حتی یستغنا، به قدری که اینا وسعت پیدا بکنن و بی نیاز بشن. خب لذا اون عبارت رو دیگه خودتون بخونید، اگر مثلا کلمه ای داشت که کلمه اونجوری نداره بعد دوباره اشاره بکنید عرض بکنم. اما فعلا الخامس، الخامس من المؤشرات العامه اتجاه و تشریع. توی این مورد پنجم میگن جهتگیری کلی شریعت. جهتگیری کلی شریعت مرحوم شهید صدر میان حدود 10 مورد رو ذکر میکنن، میگن ببینید جهتگیری کلی شریعت تو مسائل اقتصادی همون نکته ایست که بارها عرض کردیم که العمل اساس القیمه، العمل اساس القیمه. میگن شما احکام مختلف شریعت رو که نگاه بکنید میبینید که اتجاه تشریع، یعنی اون جهتگیری قانونگذاری در عرصه های مختلف اینه که عمل بها بهش داده بشه و کسی که عمل نداره بدون عمل یه فعالیت اقتصادی رو به رسمیت نمیشناسه. فعالیت اقتصادی رو که این پشتوانه عمل نداشته باشه این رو به رسمیت نمیشناسه. پس اتجاه و تشریع این مهمه که جهتگیری کلی شریعت در این مسئله خاص به چه سمت و سویی است. مثلا به سمت ارزشمندی عمل و ارزشگذاری بر اساس عمله. خب این رو باید فقیه بعد لحاظ بکنه. یالا بعد 10 مورد رو مثال میزنن، میگن ببینید از این احکام 10 گانه همین استفاده میشه. فرمان که الخامس من المؤشرات العامه اتجاه و تشریع، جهتگیری قانونگذاری در شریعت. و هذا هو المؤشر الاول من المؤشرات وفق ترتیب الحدیث فی کلام استادنا الشهید قدس سره فی کتاب الاسلام یقود الحیات. میفرمان که این رو ما الان به عنوان پنجمی داریم ذکر میکنیم توی عباراتی که مرحوم شهید در کتاب الاسلام یقود الحیات آوردن، این رو به عنوان المؤشر الاول آوردن. و این مؤشر، این علامت، این شاخص، یعنی این که این مؤشر اول است، شاخص اول است از شاخصها و علامات وفق بر اساس ترتیب سخن در کلام استاد شهیدمون در کتابشون الاسلام یقود الحیات. اونجا ایشون به عنوان المؤشر الاول فرموده که و هذا المؤشر، یعنی صفحه 135، و هذا المؤشر یعنی ان تتواجد فی الشریعه، این که یافت می شود در شریعت و ضمن العناصر الثابته من الاقتصاد الاسلامی، در ضمن عناصر ثابته اقتصاد اسلامی، احکام منصوصتون فی الکتاب و السنه، یه احکام منصوصه ای ما داریم که تتجه کلها نحو هدف مشترک علی نحو یبدو اهتمام الشارع به تحقیق ذلک الهدف. همه این احکام منصوصه جهتگیریش به سمت یک هدف مشترک، به گونه ای که چنین آشکار می شود که شارع مقدس اهتمام دارد که به آن هدف تحقق ببخشد. شارع میخواد این هدف محقق بشه. فیعتبر هذا الهدف و هذا الهدف به نفسه مؤشرا ثابتا، این هدف را خودش رو یک شاخص ثابت میشمارد وقد يتطلب الحفاظ علی وقد يتطلب الحفاظ علی وضع عناصر متحركه لكي يضمن بقاء الهدف او السير به الى ذروته الممكنه. خب این رو یک مؤشر ثابت و یک شاخص ثابت میشمارد و طلب میکند محافظت بر آن را و دنبال میکند یتطلب و طلب میکند و دنبال میکند محافظت بر این هدف را در وضع عناصر متحرکه تا تضمین کند بقا این هدف را یا تضمین کند بقا این هدف را که حتما به گونه ای باشه که هدف محقق بشه او سیر بهی یا حرکت با این هدف الا ذروت الممکنه تا اون قله ممکنه یعنی یا قطعا اون هدف محقق بشه یا مسیر این عناصر متحرک به گونه ای باشه که به سمت اون قله در حرکت باشه. ذروه میشه اون قله، نقطه بلند، ذروت الاسلام و سنامه، سنام و ذروه اون کوهان، کوهان شطور اون قله میشه سنام، میشه ذروه. خب به گونه ای که اون هدف تضمین بشه یا حرکت بشه به واسطه این وضع عناصر متحرکه به سمت ذروته الممکنه، اون قله ممکنش، یعنی تا حتی المقدور ما به قله برسیم، به اون نقطه عالی نزدیک بشیم، یا برسیم کاملا محققش بکنیم یا حداقل به اون سمت بریم نزدیک بشیم به اون قله. بعد ثم ذکر قدس سره، بعد مرحوم شهید زاد به عنوان یک مثال برای این مؤشر و شاخص ذکر کردن مجموعه من الاحکام، یک دسته ای از احکام رو که استظهر منها اتجاه شریعت الاسلامیه، که ازش استظهار کردن جهتگیری شریعت اسلامی را، الى استئصال الكسب الذي لا يقوم على اساس العمل، به ریشه‌کن کردن. استئصال رو قبلا معنی کرده بودیم، اصل یعنی ریشه، میره تو باب استفعال میشه کندن ریشه، به میگیم عذاب استئصال در امم سابق بود اما در امت اسلام عذاب استئصال نداریم. استئصال، عذاب استئصال گاهی میمد یک باره بادی یا یه دادی یا یک زلزله یه رجفه یه چیزی، کل اون امت ریشه کن میشد، این میشد عذاب استئصال یا استئصال، یعنی ریشه کن کردن و عصر رو کندن. یک چنین عذاب برکت رحمت للعالمین از امت اسلام برداشته شد. بعد حالا چی؟
استئصال یعنی چرا همونش
تفکیف نکنه؟ خب چیزه، میتونه بشه میشه دم نشه، چون اگه همزه باشه قبلش واجبه، اگه غیر از همزه باشه، اگه دوتا همزه پشت سر هم باشن اصال مثلا میشه ایصال، اون قلب وجوبیست، اما اگر یه حرف دیگری غیر از همزه باشه و همزه ساکن اونجا قلب جوازیست. استئصال ت قبلش، اما ائصال، ائصال حتما میشه ایصال، اما استئصال میشه استئصال یا استئصال، اون دیگه قلبش چیه جوازی است. اگه دو تا همزه کنار هم باشن، همزه اول متحرک دومی ساکن، قلب به آ یا ای یا او، این وجوبی میشه. اومنو، اومنه، اومنه، همزه اول و همزه دوم، بعد همزه اول مضمومه، دومی قطعاً تبدیل به وا میشه، میشه اومنه. یا ائصال میشه ایصال، یا اعمنه میشه آمنه. اینجاها قلب وجوبی است، اما اگر اون حرف اول قبل از همزه ساکن، اون حرف قبل از همزه ساکن غیر از همزه باشه، اون قلب جوازی است. درسته؟ تو ذهن شما این نیست؟
دقیق
نه، قلبش همینه. اگه دو تا همزه بود که تو ذهنش هست، این قاعده ای که گفتم تو قلب همزه، اگه دو تا همزه باشه ائمان، اؤمنه و اعمنه، اینا وجوبی است، میشه ایمان، آمنه و اومنه. اما غیر از همزه اگر یه حرف دیگری باشه و متحرک و همزه ساکن باشه، اونجا دیگه جوازی میشه. این هم از همون موارد جوازی، استئصال یا استیصال، هر دو جایز. خب لذا ریشه کن کردن، اتجاه شریعت اسلامی به ریشه کن کردن کسبی است که بر اساس عمل پایه گذاری نشده، که عمل کار توش نیست. و ذالک من قبیل، این احکامی که یک چنین چیز ازش استظهار میشه، مثلا چیه؟ یک، لم یسمح الاسلام بالملکیت الخاصه لرقبت المال فی مصادر ثروت طبیعیه. مثلا تو انفال، مصادر ثروت طبیعیه، یه بخشهایی رو بطون اودیه، نمیدونم آجام، اینها رو جز انفال حساب کرده مراتع، و اینها رو اجازه نداده که تحت ملکیت شخص خاص در بیاد، چون این مجموعه ایست که کاری نکرده طرف که بیاد ملکش خودش، این به صورت سرسبز، به صورت آباد خودش هست. اجازه نداده اسلام به ملکیت خاصه، به این که در ملکیت خاصه در بیاد، رقبه مال، یعنی اون اصل مال، رقبه گردن، اون اصل مال در مصادر ثروت طبیعی، مثلا انفال. انفال رو گفته ثروت‌های عمومی است، منطقه هایی که آباده، سرسبزه، و بعد مراتع، جنگل هاست، اینا مال هم است، کسی نمیتونه همینجور بیاد دست بذاره مالک بشه اینها رو، چون از این پس برمیاد که چرا؟ این چراش رو خودتون، یعنی این رو بعد دومی سومی اینا رو که ببینید، میبینید که پشت صحنه اینها یه ذهنیتی است که خب اینجایی که کار اتفاق نیفتاده که طرف مالک بشه، برای چی این زمین رو مالک بشه. یا الغ الاسلام الحما علی اکتساب الحق فی مصدر طبیعی على اساس الهیازه و مجرد سیطره و بدون احیا. یه کسی بره توی بیابون یه قسمت زیادی رو همینجور یه فنسی دورش بکشه، یه آبادش نه، سنگ شروع کنه اینجا آهک ریختن یا علامت گذاره آه اینا مال منه، میبینی که حصار بکشه، چی بکشه؟ میگه این رفته، میگه امروز رفتم 10 هکتار از زمین های فلانی رو دورش حصار کشیدم که این مال من باشه، اجازه نمیده مادامی که احیا نکه. بله بره یه قسمتی رو که مثلا بیاب و علفه اونجا رو احیا بکنه، اونجا رو مثلا آب از جای طولانی ببره، اونجا درخت بکاره، فلان کار بکنه، این چی میشه؟ این مالک میشه. اما اگر صرفا بره دورش رو خط بکشه، یه مثلا دیوار بکشه، کاری تو اون زمین نکرده، اینجوری اجازه مالکیت نمیده. سنگچینی کردن، اون سنگچینی کردن حق حیازت، حق اولویت میاره، یعنی شما این مثلا طرف نمیتونه همون کنه مثلا بره بیابان که مردم میخوان بیان بشینن، همین اول صبح بره یه سنگ بشینه اینجوری تا کل جا بگه ما این کلی رو من امروز سنگچین کردم، حالا هر کس میخواد بیاد بیا این در بهش میدم اینجوری. بله اگه بره سنگ هاشو، یعنی این زمین رو آماکار کنه روش، یعنی این زمینی که حالا احیا نه، تحجیر بکنه، تحجیر یعنی سنگاشو ورداره، بعد این زمین رو صافش بکنه، آماده بکنه برای اینکه نشستن، اون تازه مالک نمیشه، حق اولویت پیدا میکنه. طرف رفته میبینه اینجا مثلا اصلا نمیشه نشست، که چه پر ریگ سنگ خار و خاشاک اینا، بعد میره شروع میکنه این خارها رو کندن، سنگهای تیز رو کنار زدن، یه منطقه ای رو مثلا صافش کردن، این به واسطه این کارش حق اولویت پیدا میکنه، این حیازت حق اولویت پیدا میکنه. لذا حالا اگر یه خانواده دیگه اومدن خواستن اینجا بشینن، میتونه
برای اینکه رفعیت بکنه از این پول بگیره. مثل اینکه کسی که مثال میزدیم توی صف جماعت بخواد رفعیت بکنه از اون مکانی که، حالا این که اینجا رو اجازه مالکیت به این صورت نمیده که آخه کار نکرده طرف، که به اندازه حیازت کار کرد، حیازت کرد، یه حق اولویتی پیدا میکنه، به اندازه اون حق اولویتش میتونه چیز بکنه، واگذار کنه، پول بگیره، ولی مالک شدن نه. القا کرده است اسلام حما رو. حما یک نه خلوتگاه درست کردن. خود لغت حما یعنی محافظت، یعنی مراقبت، یعنی دفاع، یعنی خلوتگاه. خب بعد طرف بره یه انگار مثل اینکه خلوتگاه درست میکنه، مثل اینکه میخواد حما بکنه. حما خودشون معنا میکنن یعنی کسب حق بکنه در یک مصدر طبیعی بر اساس حیازت، بر اساس اینکه رفته سنگچینی کرده دورش رو و مجرد سیطره، فقط به سر دلیل اینکه من زودتر اومدم اینجا اینا رو دورش رو سنگچیدم و بدون احیا، هیچ احیا هم نکرده، کاری نکرده، بعد بخواد این رو مثلا حق نسبت بهش پیدا کنه، این رو اجازه رو اسلام نمیده. اینم باز نشون میده که کار رو معیار ارزش میدونه. مورد سوم، اگر یه زمینی رو طرف آباد کرده بود، یه زمینی رو آباد کرد، خب مالک میشه. اما اگر این بیتوجهی کرد، این زمینی رو که اومده بود درخت کاشته بود، اومد نهال کاشت این زمین رو، امسال اومد نهال کاشت و مثلا یک هکتار زمین رو گرفته نهال کاشته، بعد میگیم خب مالک شد. بعد دیگه رفت و چند سال نیمد، به صورتی که همه اینا خشک شد. وقتی خشک شد اسلام میگه این بر میگرده دوباره، از ملکیتش خارج میشه. العمل المنفق اذا تلاش العمل المنفق فی مصدر طبیعی، اون عملی که مصرف شده، هزینه شده در یک مصدر طبیعی، اگر تلاشا متلاشی شد، از بین رفت و عاد الی حالت الاولا، و این به حالت اولی برگشت، کان من حق ای فرد آخر غیر العامل، غیر العامل الاول ان یستثمر المصدر من جدیدن، یک شخص دیگری غیر از اون عامل اول حق دارد که بیاد استثمار کنه، استثمار به ثمر رساندن و آباد کردن این مصدر من جدیدن، از نو بیاد از نو این رو احیاش بکنه. میتونه عنایت بکنید ایشون این ده مورد رو که ذکر میکنه، بعد یه تعلیقه ی آیه حائری میزنن، میگن اینا رو حالا ما ذکر کردیم، اینا رو خیلی شد خود شهید صد فتوا بهش نمیدن، یعنی الان در بعضی از این موارد فتوا غیر از اینیه که الان ما داریم توضیح میدیم. مثلا تو همین مورد به این راحتی نمیگن که این از ملکش خارج شد به صرف این که از این احیاش، آره به صرف این نمیشه، این هنوز استصحاب بقای ملکیت رو داره. بعد فتوای فقها همه اینجوری نیست، فتوای خود شهید صد هم اینجوری نیست، لذا ایشون یه نقد اینجوری برای این موارد داره که اینا رو بسیاریش رو فتوا برش نمیدن، نمیتونن اون روح رو ازش استفاده کنن. پس حالا لذا این رو الان داریم میگیم بر اساس این که یک نظر این گونه ای هم هست، نه اینکه به صورت قاطع بگیم. گفتم مثلا همین موردش، این متلاشی شدن از تعمل دیگه به صرف این که تموم شد، این دیگه ملکیتش برداشته شد، این به این راحتی ملکیت وقتی حاصل شد برداشته نمیشه. اینا در مجموعه فقه این مسائل مطرح هست، اما آیا همش مورد اتفاق همه فقه هاست؟ نه، این مسائلی است که ممکنه یک فقیهی این فتوا رو داده باشه، یه موردش رو این فقیه گفته باشه، یه موردش رو این فقیه دیگه گفته باشه، فتاوا مجموعه فتاوایی که چی؟ نه اینا هنوز، اینا رو ما الان نمیخوایم با عنوان قانون مطرحش بکنیم، اینا میگیم نگاه کنید از این فتاوای فقهی میخوام یه روح در بیاریم، اون مؤشر العام، مؤشر یعنی و اون شاخص، میخوایم شاخص در بیاریم که ببینید این شریعتی که این گونه حکم داده است، معلوم است که نگاه اساسیش در عرصه اقتصاد به کار بوده، یعنی کار ارزش داره و میخواد کار صورت بگیره. مورد چهارم، العمل المنفق فی احیای مصدر طبیعی کل ارض او استثماره لا ینقل الملکیه من القطاع العام الى القطاع الخاص و انما یؤکد للعامل حق الاولویه فی ما احیاه علی اساس العمل. کسی که کار بکنه در احیاء یک مصدر طبیعی مثل ارض یا در به ثمر رساندنش، این ملکیت رو منتقل نمیکنه از اون قطعه های عام به قطعه های خاص، که این ملکیت عمومی یک بار تبدیل بشه به ملکیت خاص و ملکیت این شخص، بلکه چی؟ صرفا حق اولویت ایجاد میکنه. و انما یؤکد للعامل حق الاولویه در ما احیاه، در آنچه که احیا کرده است بر اساس کار خودش، بر اساس کاری که خودش کرده، اون بخشی رو که احیا کرده حق اولویت داره. نه اینکه بگیم این مجموعه حالا که دیگه طرف اومد و یک کاری درش انجام داد کلن منتقل میشه به ملکیت این شخص، در حد عملش حق اولویت پیدا میکنه. مورد پنجم، احیای غیر مباشر رو شارع برش ارزش قائل نیست. یه کسی دو تا کارگر بگیره بگه برید این 100 هکتار رو اینا رو تهجیر بکنید، سنگچینی بکنید، آماده بکنید، بعد یک بار با این کارگری که چند روز کارگر گرفته بگیم همه اینا مربوط به این آقا شد. نه، الاحیاء و غیر المباشر به طریقت رأسمالیه ای به دفع الاجور و وسائل العمل الى الاجرا لا یکسب حقا. احیاء غیر مستقیم به شیوه سرمایه داری، به شیوه سرمایه داری یعنی چی؟ یعنی به این به مزد دادن، به دفع الاجور، به این که طرف مزد بده و وسائل کار بده به اجرا، به این یه چند تا کارگر میگیره میگه من تراکتور دارم، تراکتور بهشون میده، بیل و کلنگ و این وسیله‌ای که این زمین رو مثلا تیغ بندازه نمیدونم صافش بکنه، این وسایل رو میده، میگه خب بیایید شما با این ابزار من این 50 هکتار رو روش کار بکنید، آماده کنید برای من و من بشم مالک. این میشه احیای غیر مباشر. میگن این رو لا یکسب حقا، چنین احیایی کسب حق نمیکنه، ایجاد حق نمیکنه. ولا یبرر للرأس مالی ان یدعی لنفسه الحق فی نتایج الاحیا، و به اون رأس مالی، به اون سرمایه دار، به اون سرمایه دار اجازه نمیده که ادعا بکنه برای خودش حقی را در نتایج اون احیا، بگه بله من پول دادم که اینجا رو احیا کردن پس اینجا مال منه، نه. یا اینجا حق اولویت من دارم، حالا اگر کسی خواست بیاد یکی یکی قطعه بندی میکنم، واگذار میکنم. نکته بعد، الانتاج و رأسمالی فی صناعات الاستخراجیه لا یکسب رأسمالی حق ملکیت سلط المنتجه. توی معادن، در صناعات استخراجی مثل معادن، اون تولید سرمایه دار در صناعات استخراجی کسب نمی کند برای اون سرمایه دار حق ملکیت اون کالای تولید شده را. کسی که معدنی رو استخراج کرد، حالا این بانوان یک چیز نیست، فتوای قاطع نیست، بانوان یه احتمال تو فقه، کسی که معدنی رو استخراج کرد به صرف استخراج مالک سلعه منتجه اون کالای تولید شده نمیشه. مثال، فمن دفع الاجور مثلا الالعمال استخراج نفت و زودهم بالوسائل والادوات اللازمه لذلك لا يملك النفط المستخرج عن هذا الطريق. کسی که به چند تا کارگر اجرت پرداخت تا نفت استخراج بکنند و زودهم و اینها رو بهره‌مند کرد، زاد یعنی توشه، زوده یعنی توشه در اختیارش قرار داد، اونها رو بهره‌مندشون کرد با وسائل و ادوات لازمه برای استخراج نفس، آنچه رو که میخوان بهشون داد، این لا یملک نفس مستخرج انها و طریق را، این که یک کارگر گرفته برش نفت استخراج بکنن، اینجوری مالک نفت نمیشه، مالک اون، یا حالا نفت رو مثال زدیم، بگید معدن طلا، معدن سرب، معدن منگنز، معدن چی؟ مورد هفتم، ملکیت و وسائل الانتاج المستخدمه یا المستخدمه فی الصناعات التي تحول المتاع من صورت الى صوره کما فی غزل صوف لا تمنحه حقا فی صلت المنتجه. این که طرف مالک ابزار تولیده، مالک ابزار تولیدی که به کار گرفته می شود در صنایع، صنایعی که متاعی را از صورتی به صورت دیگر تبدیل می کند، مثل این که کما فی غزل صوف، مثل این که پشم را می ریسد، ریسندگی پشم. خب این که طرف مالک وسایل انتاج است که حالا داره پشم را مثلا غزل میکنه، این لا تمنحه حقا فی السلعه المنتجه و انما له اجور الانتفاع بتلک الادوات على الممارسين للعمليه، بلکه انما له اجور الانتفاع به تلک الادوات. این عبارت رو معنا کنید، مانع لا تمنحه یعنی نمی بخشد به او حقی را در رابطه با کالایی که تولید شده است، بگه چون این کارخانه، این ابزارش، دستگاهاش مال منه، در نتیجه این پشمی که تبدیل به نخ شده اونم مال منه، غزل صوف، مثلا پشم بافی، میگه این نخی که با پشم تولید شده مال منه، میگه نه نمیتونه بگه، پس چی؟ انما له اجور الانتفاع به تلک، میتونه اجرت ابزارش رو بگیره، علل ممارسین للعملیه، اونایی که کار کردن اونا اصلا، این میتونه اونا بهره خودشون رو میبرن، مالک اون نخن مثلا، بعد چون پشمش مال خودشون بوده، نخش هم میشه مال خودشون، فقط کرایه دستگاه های این رو باید بدن، این که کاری نکرده، این فقط اون سرمایه اون دستگاه ها رو قرار داده، میتونه اجور انتفاع به این ادوات رو بگیر از اون کسانی که ممارس اون عمل بودن. خب مورد هشتم، این دو سه مورد هم سریع میخونم، رأس مال نقدی اذا کان مضمونا فی عملیت الاستثمار فلیس من حقی ان یساهم فی الربح لان الربا حرام. سرمایه نقدی اگه تضمین داشته باشه، یه وقت شما سرمایه رو میذارید، میگید کار از شما، سرمایه از من، در سود و زیان شریک. خب اما اگر اینجوری شد که سرمایه تضمینی شد، سر رأس المال النقدی اذا کان مضمونا فی عملیت الاستثمار، اگر سرمایه من رو من میگم میدم، آقا هر اتفاقی بیفته من سرمایه‌ام رو میخوام، نگید بعد شک ضرر کردیم فلان شد، اگه اینجوری شد این آقا حق نداره در سود سهم داشته باشه، فلیس من حق یعنی صاحب فرب، در سود نمیتونه شریک باشه، چرا؟ چون در زیان شریک نیست، در زیان شریک نیست که در سود شریک بشه، این انگار داره ربای پولش رو میگیره، چون اصل پولش تضمینی در اختیار اینهاست، بعد بخواد سود بگیره سود پول رو گرفته، اما اگر نه پول رو گذاشته مثل مضاربه، وقتی مضاربه شد در سود و زیان شریک، خب اون چرا؟ این باشه دیگه، حالا آخرش دو مورد بعد رو باید بخونیم و نقد مرحوم حائری رو هم باید بخونیم انشاءالله اگر زنده مونیم فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد.